أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. مما استدل به لوجوب الزكاة على الكفار قاعدة اشتراك التكليف بين المسلمين والكفار. هذه القاعدة قاعدة مهمة بلحاظ سريانها في كثير من مختلف أبواب الفقه. المشهور قائلون بأن الكفار مكلفون بالفروع كما هم مكلفون بالأصول. خالف المشهور جماعة من الفقهاء منهم صاحب الحدائق وغيرهم بأن الكفار غير مكلفين بالفروع، إنما هم مكلفون بالأصول، وإنما يعاقبون على الفروع لعدم إيمانهم حتى يعملوا بالتكاليف لا على خصوص الفروع، بما أنه كان يعني الفروع واجبة عليهم مستقلا لا مع قطع نظر از إيمان لا. ونحن نقول أن مقتضى التحقيق عدم تكليف الكفار بالفروع على هدة مستقلا عن تكليفهم بالأصول، وروايات صريحة في هذا المعنى مستفيدة، وهذه الروايات لا يمكن تعبيرها بأي وجه، ولكن جميع ما استدلوا به لتكليف الكفار بالفروع قابلة للتعويل. من الأدلة التي استدلوا به لإثبات اشتراك التكليف بين الكفار والمسلمين آيات وعمومات دلت على الأمر بالعبادة مخاطبا للناس للعباد، بلحاظ أن الناس والعباد يشمل الكفار والمؤمنين. وأجيب عن استدلال بمثل هذه الآيات بوجوه أحسنها أن مخاطبتهم بالإيمان بالعبادة بالتكاليف يمكن بل ظاهر في تكليفهم بالإيمان لأجل العمل بالتكاليف، أو عتابهم على ترك التكاليف لأجل تركهم الإيمان الاختياري لهم بسبب ترك مقدماتها الاختياري. ليس معناه تكليفهم بالفروع حال كفرهم، لأن من لا يعتقد ولم يؤمن بالله الله تعالى كما برد في النصوص لا يعقل تكليفه بما لا يعتقد من الأعمال إلا أن يكلف أولا بأصل الاعتقاد والإيمان حتى يكون قابلا للتكليف بالفروع. يعني يمكن أن يكلف برفع المانع الاختياري بالأمر بالإيمان ثم العمل بالتكاليف. كل هذه الآيات ظاهرها قابل للحمل على هذا المعنى بالقرينة العقلية، كما أنهم يقولون الأحكام مشتركة بين العالم والجاهل، كيف يكون الحكم ثابتا في حق الجاهل؟ هل يكون مقصودهم أن الجاهل حال جهله مكلف بالأحكام؟ لا، بل مقصودهم أن الجاهل يجب عليه رفع الجهل حتى يعمل بالأحكام، فمقصودهم هذا. وكذلك في الكفار. وأما ما دل على أن الكفار لا يكونون مكلفين بالفروع مضافا إلى القرينة العقلية، نصوص مستفيدة يأتي بيانها. تفصيل إن که عرض میکنم در مورد این که آیا کفار مکلف به زکات هستند، خب ملاحظه فرمودی صاحب جواهر دعوای اتفاق کرده از اصحاب. ما عرض ما این است که این اتفاق و این اجماع یا اتفاق، این مدرکی هست، معلل هست به وجوهی که از نصوص کتاب و سنت، مخصوصا کتاب آیات که در کلمات اصحاب اومده، و لذا این یک اجماع تعبدی نیست، مضافا به این که اصلا عقلا هم در حال کفر کسی رو به فرعی تکلیف کردن معقول نیست، کما اینکه در نصوصی هم که این معنا رو متضمن است میخونیم، اون نصوص هم ارشاد به همین جهت عقل هست. حالا ادلهی که قائم شده استدلال کردن بر این قاعده اشتراک احکام بین کافر و مؤمن، بعد قاعده اشتراک که در واقع همون قاعده الکفار مکلفون بالفروع کما هم مکلفون بالاصول هست، مقصود اشتراک احکام بین مسلم و کافر همین هست، همین کلی هست. یکیش خود ادله قاعده اشتراک هست از آیات مخصوصا و روایات، و یکی قاعده جب هست، چون الاسلام یجب و ما قبله رو گفتم، فرق بر این است که باید قبل از اسلام او تکلیفی داشته باشد تا طبعاتش رو قاعده جب جبران بکند، و این دو معنا ندارد. این یک استدلال هست، و عمده استدلال قائلین همین عمومات و مطلقات آیات هست. من جمله از اون مطلقات یکی همین هست، یا ایها الناس اعبدوا ربکم. گفتن عبادت چیست؟ عبادت یعنی عمل به فروع به احکام عبادت. خب وقتی که امر عبادت شده به ناس شده دیگه، اون وقت اقتضا میکند که کفار هم مثل مؤمنین تحت عنوان ناس امر به عبادت شده باشن. عبادت لیست الا العمل بالفروع، اینجور استدلال شده. خب جواب چی هست؟ جواب این است که این استدلال فرع بر این است که ما قبول بکنیم که این عبادت که فروع هست شامل کفار با قطع نظر از ایمان میشد، در حالی که قرینه عقلی برخلافشه. خب یا ایها الناس اعبدوا، عقل حکم به عبادت و طاعت الله میکنه، درسته. این که عقل حکم میکنه به طاعت الله، خود این باید اذعان بشد از ناحیه عقل، شخص این رو بپذیرد. خب کسی که هنوز اذعان نکرده، وقت این آیه پس چی میگه؟ میگه اذعان بکن، ایمان بیار، به الله و عقلت رجوع بکن و تصدیق بکن، با تفکر با تعقل کسب این اعتقاد بکن که اللهی هست، خالق هست، مستحق عبودیت هست، با همون ادله عقلیه که بهت دادیم عقل رو، فلذا عبادت بکن با این فرض، یعنی امر به عبادت به این معناست که بله او عبدو، یعنی گفتیم این ارشاد بکن عقل دیگه، یعنی عقل باید این رو در واقع بعد از تأمل و تعقل تصدیق بکند به این که خالق واجب العباده هست و طاعتش واجب هست به عدل عقلیه. اون وقت این چنین کسی که قبول دارد این رو با حکم عقل، اون وقت آحاد تکالیف به او تکلیف میشن که شمایی که به عقلت رجوع کردی و اذعان کردی که خدای تعالی واجب و طاعت هست و عبادتش لازمه، بفرما صلات، حج، صوم، زکات، کذا کذا، اینا عبادتی هستن که عقلت کلی به اشیا حکم کرده. پس این در واقع خود این آیه ارشاد به حکم عقله، چون ما قبول کردیم که عقل مستقلن حکم به اطاعت الله میکند، به عبادت الله میکند، برهان عقلی اقامه شده به همون سوجی که بارها اشاره کردیم. خب این ارشاد به حکم عقله، این اثبات نمی کند که با قطع نظر از این اذعان عقلی و استدلال عقلی تا آحاد تکالیف با قطع نظر از این اینا رو تکلیف کرده باشد، این یعنی این آیه نظر به اون جهت داشته باشد، این مشکلی نمیشه. آره یعنی در واقع نفس این که عقل حکم کند به عبادت خالق خودش ایمانه، بله بله خودش ایمانه. عقل چرا حکم کنه به وجوب عبادت؟ چون میگه او خالق دیگه، خالقه، مالک حقیقیست، به یده سبا و العقابه، یعنی خود همین نفس ایمانه. یا بفرمایید شما در رتبه سابق فرق بر این که ایمان بیارد، خب این هم ارشاد به حکم عقله. کلام این است که حکم عقل از باب این که او الله و واجب و طاعه هست، همون خودش نفس ایمانه، یعنی ایمانه به الله مستلزم حکم به عبادت هم چی آقا؟ هست، یعنی حکم عقلی باش هست. خب این از این جهت، یا این آیه همینطوره، یا ایها الناس اتقوا ربکم هم گفتن که یعنی تقوا، یعنی اتقا و حفظ کردن نفس از محرمات. خب پس باید اون حرام باشه برش که امر به تقوا شده. عرض میکنیم که اینم الکلام که با همون بیانی که عرض کردیم، این هم در واقع به اون معنا هست. آیه و ما ارسلناک الا کافتن للناس، خب ما تو را برای همه فرستادیم، خب این که جای شک نیست، اما این اثبات میکند که همه این انسان ها قبل از این که به پیامبر و خدا ایمان بیارن مکلف به فروعن. مثلا یا این آیه میخواد بگه که مخاطبین تو همه هستن که به اینا دعوت بکنی که ایمان بیارن. این مقدار آیه دلالتش روشنه، دلالت دارد. ما به این نمیتونیم استدلال بکنیم که این که این آیه نظر دارد به این که آحاد تکالیف حتی برای اینایی که به پاسخ به دعوت رسول ندادن و ایمان هم نیاوردن در حالی کفرشون بخواد اینا تکلیف بکند به این فرو. نه، این اصل دعوت به ایمان میرسونه، چون ارسلناکه، ارسال رسول برای چی هست آقا؟ قطعا برای دعوت به ایمان به الله. اونا باید اجابت بدن و عمل بکنن، یعنی اجابت بکنن، یعنی ایمان بیارن، و الا مثل امر به تعلیم میموند که گفتیم قطعا به قرینه عقلی مستلزم وجوب تعلمه، ولی امر به تعلیم معنا چی آقا؟ نداره. اینجا ما همینجور انا ارسلناکه، یعنی خدای تعالی امر فرمود که تو رسول اینا هستی، بلغ ما انزل الیک، ارسلناک دیگه، این رسالت و ارسال به سمت مرسل طبعا اقتضا می کند به مناسبت موضوع دعوت به ایمان یا ایجاب دعوت به ایمان که خدای تعالی بر رسول واجب کرده است که دعوت بکنه اینا رو به ایمان، یعنی ایمان آوردن اینها به رسول و اجابتش چی است آقا؟ واجبه. این مقدار رو اینها دلالت دارد روشنه میپذیریم، اما بیش از این دلالت بکند که آحاد تکالیف رو در حالی که ایمان نیاوردن واجب باشد، نه، این آیه چنین چیزی رو تابچی آقا نداره. روایاتی آیاتی هم هست در قسمت سوم، آیاتی است که اون آیات احکام رو برده رو طبیعی موضوع. مثلا آیه شریفه دارد که ویلون للمتففین، وای بر کمفروشان. کمفروش چه کافر باشه چه مؤمن باشه، پس این وایل متوجه این فعل کمفروشی این کافر هم چی آقا میشه، پس این مکلفه به این که کمفروشی، ولی ویل معنا ندارد تا جایی که، اگر در جایی که او مکلف نباشه ویل معنا ندارد. یا ویلون لکل همزتن لومزه، این تأییر و تأییب و بالاخره مسخره و یا انواع ایذاب و اذیت به دیگران حرام کرده خدای تعالی، دیگه هر کسی که متصف به این وصفه، حمازون لمازون، دیگه این عنوان حماز و لماز، این چه این شخص کافر باشد چی باشد آقا مؤمن باشد، اینم ویل دارد. یا این و من یقتل مؤمنن متعمدن فجزاؤه جهنم خالدن فیها، اون قاتل چه مؤمن باشد چی باشد آقا، این مقتول رو گفته مؤمن باشد، اما قاتل رو که اطلاق دارد دیگه، قاتل هر کس باشد. و یا اینکه آیات ارث، مثلا للرجال نصیب و مما ترک الوالدان والاقربون، خب این اصلا اختصاص به مؤمنین ندارد که، مگه صدق عنوان والد، الاقربون، الرجال لذکر مثل حد الانثیین، این عناوین، عناوین خیشاوندی، آیا نسب، آیا اینا اختصاص به مؤمنین دارد؟ نه، هر انسانی بالاخره پدر دارد، مادر دارد، برادر دارد، اقارب دارد، خیشاوند دارد، بر همه مردم علی سوا بین الکافر المؤمن، این عنوان که در موضوع ارث اخذ شده چی آقا؟ صد میکند. پس معلومه به اطلاق شامل کفار هم چی آقا؟ میشد. این یک استدلال قوی هست که شاید قوی ترین استدلال در میان آیات این آیه باشد، که چون رفته رو ذات عناوینه که این عناوین خودش ذاتن مشترک بین مؤمن چی است آقا؟ کافر هست. استدلال به این اشکالی که کردن، یک اشکال این است که چون این یک استدلال برای در مقابل این استدلال اشکال میشد اینه که اینجا قرینه عقلیه داریم، کافر در حال کفر امکان انبعاثش نیست، کافر در حال کفر امکان انبعاثش چی آقا نیست، محال اصلا که منبعث بشد، پس او در حال کفر نمیتوند مخاطب این آیات باشد به قرینه عقلیه. پس به این قرینه عقلیه با چی بگیم؟ بگیم مخاطب یا مؤمنین هستن چون امکان معاصشون هست در این آیات، یا اینکه کفارم که داخل بکنیم، یعنی مکلفن که اون مقدمه اختیاری انبعاث که ایمان باشد را ایجاد بکنن تا اینکه این امر الهی رو چیکار بکنن؟ امتثال بکنن، که اگر نکردن معاقبن، چون الامتناع بالاختیار لا ینافل اختیار، یعنی بگیم که کافر داخل میشد، اما نه اینکه این فروع به اینها در کفرشون به اصطلاح امر بشد و نهی بشد و چون امکان انبعاث ندارن نمیشد. پس معول است به این که، یعنی معول نیست، قرینه عقلیه باش هست که این کفار به این گونه مقصودن، مؤمنین که خب امکان انبعاث هست، مؤمنن دیگه، قطعا متيقن از مخاطب این آیات هستن، اما کفار چی؟ کفار به این گونه، به قرینه عقلیه، یعنی ای کفار بر شما وای اگر فلان گناه فلان گناه فلان گناه رو انجام بدید، بر شما واجب از فلان اعمال، حرام از فلان اعمال. یعنی چی؟ یعنی منی که خدا هستم به شما میگم، به شما تکلیف میکنم اینها رو که شما در خودتون امکان این انبعاث رو ایجاد بکنید، و این تکلیف من در فرض انبعاث است منتهی مراتب، بر شماست که به هر نحوی که در اختیارتون هست اینا رو امتثال بکنید، تکلیف میکنم به شما و چگونه اینا اختیاریشون میشد، یعنی اینکه ایمان بیارن به الله تعالی و این تکالیف رو انجام بدن، عقاب میشن بر ترک این افعال. چرا؟ چون به اختیار خودشون مانع برای خودشون ایجاد کردن، ایمان نیاوردن دیگه. و فردا قیامت به اینا گفتیم چرا نماز نخوندی؟ میگه من ایمان نداشتم. میگه خب عقل که داشتی، میباید تفکر بکنی. افل لکم ولما تعبدون من دون الله افلا تعقلون. عقل بد دادیم، عقل اگر مراجعه میکردی و تعمل میکردی و دنده لجاجت نمیافتادی، این عقل کافی بود برای اینکه شما رو به اصطلاح هدایت بکند به سمت این امتثال. این عذری هست که قابل قبول نیست. مثل همون جهل که اون شخص فردای قیامت میگن چرا نماز نخوندی، میگه جاهل بودم و نمیدونستم. میگه حالا تعلمت، میتونستی تعلم بکنی که. اینم همینطور به همین کیفیت، یعنی میخوام بگم بر همون وزانه، چون قرینه عقلی امکان عدم امکان انباست، همونجور که در جاهل هست و مقدمهش هم اختیاری است تعلم و میتونه تعمل بکند. قرآن روایات گفتن فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، یا اون حدیث طلب العلم فریضتون، توجه فرمودی. حالا اونجا در کل مسلمه و مسلمه، ولیکن قرینه به سلام عقلیه این است که وقتی که خدای تعالی تکلیفی کرده، انسان باید به عقلش رجوع بکند، هم برای ایمان به اصل پروردگار و هم برای انجام اون. لذا مثل همون قضیه عالم میمونه. بفرمایید. بله، این حرف متینیه درستیه که بعضی از این افعال که خودش مصداق ظلمه، که این نیاز به ایمان ندارد، اونجا به حکم عقل بکه اثیب و بکه چی؟ عاقب. چون عقل اونجا حکم دارد، بله حرف درستیه، ما قبول داریم. ولیکن مقصود کسانی از فقها ها که همه کلن گفتن الکفار مکلفون بالفروع، مقصودشون اون واجبات عقلیه نیست. میخوان بگن که فروعی که تعبدن از جانب خدای تعالی به مؤمنین امر شده، اون کفار هم با این مؤمنین چی آقا؟ مساویان. در واقع اینایی که قباحت عقلی دارد ظلمه، خب خودش عقل حکم کند به مصداق به قبح ظلم. فلذا اون اصلا از مسب به این قاعده خارج هست. التفات فرمودید؟ بله. فلذا این آیه خصوصی که به من یقتل مؤمنن متعمدن، به این گونه باید جواب داد که این درسته که متوجه اونا میشد، لکن خارج از مقصود باحثین هست، از این قاعده الکفار مکلفون بالفروع. التفات فرمودید؟ این در واقع این قاعده اینه میخواد بگد الکفار مکلفون بالفروع المتعبد بها کما هم مکلفون بالاصول التي يحكم العقل بها. چطور در اصول واجب است به حکم عقل، حالا که به حکم عقل پذیرفتند وجود الله رو و شأنش رو و وجوب طاعتش رو، اون وقت باید در وادی تعبد آنچه که مولا میگد قضاء لحق العبودیت و المولویه چی آقا؟ عمل بکنن. در واقع میخوام این عرض بکنیم، توجیه صحیح قاعده الکفار مکلفون بالفروع کما هم مکلفون بالاصول اینه، نه این که مطلقا مکلفون بالفروع، چه این که حالا ایمان آوردن اعتقاد و اذعان به ربوبیت کردن چه نکردن، این نیست. اونی که عقل در واقع این کلام رو میفهمد، تحلیل میکند، تحلیل عقلی میکند، قرینه عقلیه هست بر این قاعده که ینبغی، یعنی لابد ان یکون معنا هذه القاعده هذا المعنا، یعنی الکفار مکلفون بالفروع تعبدن معدما آمنو بالعقل، یعنی بعد از اینکه عقلشون تصدیق کرده وجود الله مفترض طائر رو، طبعا آنچه که امر کرده دیگه با همون حکم عقل چون طاعتش واجب شد دیگه، پس کل امری که از او صادر شده به همین دلیل هست که ما میگیم که آقا تمام واجبات توقیفیه، چرا نماز ظهر 4 رکعته، چرا نماز مغرب 3 رکعته، چرا نماز صبح 2 رکعته، چرا فلان حکم اینطوریه، کی گفته اینا چیه؟ خب ما همه اینها رو به یک جواب میدیم، میگه همه اینها ریشه در حکم عقل داره، تمام واجبات توقیفی و عبادی چطور ریشه در حکم عقل داره؟ به این که کسی که با عقل و برهانش استدلال کرد وجود الله سبحانه و تعالی رو و با عقلش استدلال کرد برهان آورد بر وجوب طاعت خالق هستی، عقل اینو با برهان اثبات کرد، اون وقت همون عقل میگه که خب هذا مصداق الطاعه، ذاک مصداق الطاعه، هذا مصداق الطاعه، دیگه سوال نکن، چون شما با برهان اثبات کردی که او علم مطلقه، او حکمت مطلق دارد، او خالق هستیست، او واجب و طاعه هست در جمعی موارد، مگر جایی که بعد بفرمایید که خود عقل اون طاعت رو قبیح بداند، مثلا فرض لا سمح الله علی اعوذ بالله، مثلا یک جایی فرض یک روایتی دلالت بکن خدا امر کرده به فلان ظلم، حال کنی ظلمم، خب این رو عقل ضرب بر چی میکنه؟ آقا جدال میکنه، میگه نه، فلذا گفتن که روایاتی که اگر آیه که هرگز چنین نیست، اگر چنانچه چیزی وارد شد که برخلاف حکم عقل بدیهی است، گفتن که چی آقا؟ حکم عقل بدیهی مقدمه به هیچ روایتی در مقابل حکم عقل بدیهی حجیت چی آقا؟ نداره. و اما در توقیفیات عقل حکم بدیهی برخلافش ندارد، یعنی اصلا در شأن خودش اون موردی که احکام توقیفی باشد حکمی ندارد، حکم مستقلی ندارد برخلاف اون احکام توقیفی. عقل چه حکمی دارد که قبیح هست که شما 4 رکعت نماز بخونید، 2 رکعت نماز بخونید، 3 رکعت نماز بخونید، یا فلان حکم توقیفی رو انجام بدید، یا 3 بار بشورید، یا 4 بار بشورید؟ آیا عقل بالبداهه حکم قطعی دارد بر قبح اینا؟ خیر، حکم مثل ظلم نیست که اینا، که فلذا که عقل حکم نداشت، اون وقت وقتی که بداند این از جانب الله است و ممکن است این باشد، میگه یه طاعت چی است؟ آقا واجبه. بعد از این که این توجیه این قاعده به این گونه هست، خب حالا در این آیاتی هم که استدلال شده مثل لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، این هم از اون واجبات تعبدی است، قول الله علی الناس حج البیت، اون همون اشکالی که عرض کردیم میاد، قالوا لم نكن من المسلین ولم نكن نطعم المسکین، و خب لم نكن نطعم المسکین مثلا، حالا اگر ما عدم اطعام مسکین رو از قبیل ظلم بدانیم که میگن ترک الاحسان ظلم نیست، اساءه ظلمه، توجه فرمودید، مگر جایی که این اساءه باشد، یعنی به این معنا که طرف در حال اضطرار باشد انسان ترک اطعام بکند که یعنی این خودش مصداق همون اهلاک شخص بشد، اون حرف دیگریه. خلاص این آیاتی که در مورد واجبات تعبدی اومده و بعد عذاب داده شده همون توجیه میاد، و باقی آیات هم همینطوره. مرحوم صاحب حدائق رو ما اینجا هم داریم از ایشون، بعد عبارتی که در هر حال ایشون در اینجا همین مطلب رو دارد که عبارت ایشون رو من اینجا آوردم که دارد که بله عبارت صاحب حدائق در اینجا اینه دارد که بله آدرس دادیم حدائق عبارتش اینه دارد که این هم میشد بر چی؟ بر مؤمنین، مستدلن به قاعدت حمل المطلق علی المغیر. عبارتش اینه و ورده، معذرت میخوام، و بعد و ورودو یا ایها الناس فی بعضن هو الاقل یحمل علی المؤمنین حمل المطلق علی المقید. ایشون اومده اینطوری جمع کرده که اونجا الناس اومده، اینجا در بعضی از آیات مؤمنین اومده، ما اون ناس به اصطلاح بفرمایید که مطلق در آحاد واجبات مؤمنین اومده، ما اینجا هم میکنیم مطلق و بر مقید. خب آن بر خاص، این حرف استدلال خب میدونید که اساسا درست نیست، به خاطر اینکه اولا مثبتین هستن و ثانیا که همه آیات در همه فروق یا ایها الذین آمنو نیومده، که ما الان در خیلی از این فروقی که خوندیم رفته رو طبیعی عنوان خصوص مؤمنین چی آقا نیست، ایشون از این راه هم کرده بر خصوص مؤمنین، میخواست بگه که اینجا کفار اصلا مخاطب نیست، اما بانه انداز همه ناس مخاطب نیستن. بعضی هم آمدن گفتن آقا اصلا کفار رو به حساب نیاوردن، مثل یا ایها الناس کردن، چون خدای تعالی در قرآن فرمود ولهم ازل که از حیوان هم پسترن، کردن اینا رو حساب نیاورده مثلا اینطوری. این حرف هم نادرسته، برای اینکه بدون شک مثل یا ایها الناس و عبدو ربکم، این دارد همه رو خطاب میکند. بله، یا همون عناوینی که مربوط به ارث هست و بعضی از حماز و لماز و کذا و کذا، این خود طبیعی عنوان رفته و این اشکال وارد نیست. بعد اگر عباد بود ممکن بود کسی بگه که اون کفار در حکم عباد نیاورده، مثل این روایت سلیمان بن خالد قلت لابی عبدالله علیه السلام اخبرنی عن الفرائض التي افترض الله تعالی علی العباد ما هیه، قال کذا و کذا و کذا، فمن اقامهن و سدد و قاربه و اجتنب کل مسکرین دخل الجنه. این من بگیم که مقصود هر از این عباده، و مثلا کفار داخل این عباد چی آقا مثلا نمیشن به عنوان عباد. بله، صدق عباد بر کافر مثلا نمی کنه. این در مثل این روایت بله درسته، اما اونجایی که الناس هست یا ذات طبیعی موضوعات هست نه دیگه، مشکله. بله دیگه، این کافر، کافر که اهل توبه نیست، که این که کافر دیگه است، خدا رو قبول نداره تو توبه بکند. بس این خود همین قرینه است به این که اینجا مقصود مؤمنین هستن از این عباد، توجه فرمودید؟ بله؟ بله دیگه، مؤمنین معصیت کار دیگه. بله، عرض بکنم که خب حالا ما میخوام بگیم که یک روایاتی هستم که این قاعده اشتراک نفی میکنن، یعنی اصلا قاعده الکفار مکلفون بالفروع رو کما هم مکلفون بالاصول رو اصلا به صراحه نفی میکنن. مثلا چی؟ این صحیح زراره قال قلت لابی جعفر علیه السلام اخبرنی عن معرفت الامام منکم واجبتون علی جمیع الخلق، فقال ان الله عز وجل بعث محمدا صلی الله علیه و آله و سلم اللهم صل على فرجه الى الناس اجمعین رسولا و حجتا لله علی جمیع خلقه فی ارضه، فمن آمن بالله و به محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و تبعه و صدقه فان معرفت الامام منا واجبتون علیه. هر کسی که به خدا رسول ایمان آورد، اون وقت تصدیق ولایت و امامت برای چی میشه؟ واجب میشه. خب امامت میدونید که از اعظم فرایض الهی است، مسئله ولایت دیگه. بله، و من لم یؤمن بالله و رسوله و لم یتبعه و لم یصدقه و یعرف حقهما فکیف یجب علیه معرفت الامام و هو لا یؤمن بالله و رسوله و یعرف حقهما. اصلا معنا نداره اینو که تکلیف کنی به امامت. خب وقتی که این استدلال یعنی چی؟ یعنی قابلیت انبعاث چی آقا نداره. این کیفه یعنی قابلیت انبعاث نداره، یه قرینه عقلی است. این در تمام واجبات توقیفی چی آقا میاد. یا این روایت دیگری که صاحب حدائق بعد از اینکه این روایت آورده دارد که و هو کما ترا صریح الدلاله علی خلاف ما ذکروه فانه متى لم تجب معرفه الامام قبل الايمان بالله ورسوله فبطريق الاولى معرفه سائر الفروع التي هي متلقات من الامام والحديث فلان فلان الى اخر. بعد این دارد که روایت دیگه، روایت احتجاج دارد که اول ما قیدهم به، یعنی اولین چیزی که خدای تعالی مردم رو همه ناس رو بهش امر کرد و مقید کرد که باید روی این خط الهی باشن، الاقرار بالوحدانیه و ربوبیه و شهاده به ان لا اله الا الله، درست؟ فلما اگر رو بدالک تلاه بالاقرار لنبیه و شهاده له بالرساله، فلما من قادو لدالک، یعنی به رسولم ایمان آوردن، الله اول بعد رسول، اون وقت فرد علیهم السلات ثم السوم ثم السلات ثم الحج الافر. بله، این نفس روایت حتما یک اشتباهی هست، چون سلات دو بار اومده، درسته؟ این باید اصلاح بشه. علیهم السلات ثم السوم، این سلات اولی یا این دومی، یکی از این دو باید اصلاح بشه. این حتما اشتباه طایفی هست، باید اصلاح بشه. بله، ما کنید جهاد مثلا باشه، یک واجب دیگری باشه، توجه فرمودید؟ بله، اولی جهاده ها، بعدی جهاده، درسته؟ پس بعدی جهاده، ثم الجهاد، بله، الجهاد. بله، خب عرض بکنم که روایت بعدی رو ببینید. علی ابن ابراهیم فی تفصیلی ویدون للمشرکین لا یوتون الزکات، در خصوص مسئله زکات که الان موضوع بحث ماست، ویدون للمشرکین، درسته؟ الذين لا يؤتون زکاتی رو استدلال کرده بودن دیگه، برای اینکه بر مشرکین زکات فی نفسه واجبه در حال شرکشون، کفرشون. روایت چی میگه؟ روایت میگه که و انما دع الله العباده ان صادق علیه السلام قال اترى ان الله تعالی عز وجل طلب من المشرکین زکات اموالهم و هم یشرکون به. این روایت اصلا صریح دیگه. آیا خدا رو گمان میکنی که در حال شرکشون از اینا زکات بخواد و هم مشرکون هستن؟ یعنی این معقول نیست اصلا، این استفهام انکاریه، چون این قابل انباس ندارن در حال شرک. حیث یقول ویلون للمشرکین معناش اینه و انما دع الله العباده للایمان بهی فاذا آمنوا بالله و رسولهی افترض علیهم الفرائض. روایت صحیحه بریده ابن معاویه عن الباقر علیه السلام فی تفسیر قوله و اطیع الله و رسوله الی آخر، دارد کیفه امرهم بطاعتهم و یرخص لهم منازعتهم، انما قال ذلك للمأمورین الذين قیل لهم اطیع الله و اطیع الرسول، یعنی برای مؤمنین. مأمورین یعنی کسانی که این امر متوجه اینا چی آقا میشه، نه هر کسی که یعنی مشرک و کافر داخل در این اطیع الله و اطیع الرسول نمیشه، چون اطیع فرع بر چی است آقا؟ ایمان هست. اینا روایات و حالا من خب قطعا یک فحص کوتاهی کردم، اگر کسی فحص بکند این گونه روایات زیاد پیدا میکند که اینا خودش قرینه است، کافی است برای اینکه اون حرف مشهور رو که اگر مقصودشون باشد کما هو ظاهر المعروف، که یعنی مکلفون بالفروع حال کفرهم کما هم مکلفون بالاصول حال کفرهم، این نه، این نمیشد، باید در طول اون باشد. تا اینجا السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.